أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وسبيل قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي أحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفسير آیه نور. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه که انها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیت ولا غربیه، یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار، نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء، ویضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. روایاتی رو در این زمینه به سمع عزیزان رسوندیم در ذیل آیه نور. روایات مختلفی وارد شده که مصادیق اون رو امام معرفی کرده، یعنی بحث آیه نور بحث امامت و ولایته، که دو نمونه از روایات رو عرض کردیم. باز هم روایت میخونیم، ولی فعلا به تفسیر و تحلیل خود آیه بپردازیم تا به نکاتی که لازم و واجبه برسیم. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. این که می‌فرماید خداوند نور است و نور آسمان ها و زمین است، نور خودش انواع و اقسامی داره، مثل نور خورشید، نور ماه، نور ستارگان، نور آتش، نور شمع، نور کرم شبتاب، نور لامپ، نوری که از درخشش در و گوهرهای تزئینی تابش هایی که اونها دارن، و همینطور نور علم، نور هدایت، نور عقل. نه، هر کدام یک نوری هستن جدای از انوار دیگه، سنخشون با هم متفاوته. فقط نور، نور حسی که ما میبینیم نیست. تعریف نور رو عرض کردیم، چیزی که به ذات خودش روشن باشه و دیگران رو روشنی بده. خداوند سبحان از اون جایی که ایجاد کننده موجودات نوره، چون اشیا بعد از ایجاد قابل درک میشن، اگه شیئی وجود نداشته باشه نمیشه اونو دید، که شی تا وجود نداشته باشه رؤیت نمیشه. و اصلا به قول بعض اهل معرفت فرمودن بسم نور وقع الادراک، به اسم النور الهی است که ادراک واقع میشه، چه ادراک سمعی باشه، چه ادراک بصری باشه، چه لامسه، شامه، زائقه، اینا همه به واسطه نورن که ادراک میشن. منطقه نور یه جا نور بصریه، یه جا نور سمعیه، یه جا نور زائقه و لامسه و دیگر ادراکاته. خداوند سبحان از اونجایی که وجوده و هستی بخشه، به این سبب خدا رو نور می نامیم که باعث این میشه که اشیاء ادراک بشن، دیده بشن، درک بشن. که اگر خداوند سبحان افاضه نمی کرد، هیچ موجودی قابل درک نبود، همه در ظلمت بودن. پس الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمینه، نوری که باعث وجود اونها و درک اونها میشه، نوری که اونها رو ایجاد میکنه، که همه موجودات از اسم النور ایجاد میشن، همه موجودات از اسم النور ایجاد میشن. و حالا خود نور هم دارای مراتبه، همون جوری که ما در انوار حسی نور خورشید رو میبینیم و نور شمع، اینا چقدر با هم متفاوتن. در مراتب ایجاد در انوار الهیه هم این انوار با هم فرق میکنن. و یک نوری هم هست که از این طرفه، از قوس صعوده، یعنی نور الهی که باعث ایجاد عوالم میشه، که آخرین پرتوبش میشه عالم جسم، عالم طبیعت. یه پایین تر از این عالم نداریم، پایین تر از دنیا دیگه عالمی نداریم. بعد از اینجا دوباره نور بالا میره، انوار چی؟ نور ایمان، نور عمل صالح، اعمالی که ما انجام میدیم نور داره، نور اینها به طرف بالا صعود میکنه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، صعود میکنه به طرف خداوند کلم طیب، کلم پاکیزه، و عمل صالح آن را بالا میبرد. این نور در قوس صعوده که حالا پیرامونش بحث میکنیم. الله نور السماوات و الارض، نور همه موجودات به خداونده. تا موقعی که این نور الله درخشش میکنه، آسمان و زمین همه پابرجا هستند. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. یک لحظه نور الهی، درخشش نور الهی قطع بشه، همه موجودات نیست میشن. همون جوری که لامپی که اینجا روشنه، چراغی که روشنه، یه لحظه خاموش بشه، اینجا تاریک میشه، هیچ چیز دیده نمیشه، اون نور الله که الله و نور السماوات و الارض، اون چراغ آفرینش، اون نور آفرینش که به واسطه او همه موجودن و به واسطه او همه نورانیان، که بحثش در کتب فلاسفه به صورت مقصود آمده، در بحث حدوث ذاتی و در مباحث معرفتی در بحث تجدد امثال، و باز در خود فلسفه بحث اضافه اشراقی. اینها همون خلقت دم به دم عالم که مثل نوری که دائما داره تابش میکنه، یک لحظه درخشش و تابشش قطع نمیشه. فیض وجود هم دائم داره به آسمان ها و زمین میرسه، این نور الهی که آسمان ها و زمین قائم به این نور هست، پابرجا به این نور هستن. و این نور کیه؟ الله و نور، الله و نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمینه، که همه به این نور روشن و موجودن. که بخوایم بحث کنیم در این زمینه بحث فراوانه، فقط خواستیم اشاره کنیم که ذهنمون اونس بگیره با مطلب. بعد میفرماد مثل نورهی کمشکاته، اما مثال نور خداوند. در روایات فراوانی داریم که الامام نور الله، امام نور خداونده، امام نور خداست. و اینجا که میفرماد مثل نورهی، یعنی مثل نور خدا که امام باشد، مثل نور خدا که امام باشد چگونه است؟ کمشکاتن، به مانند چراغدانی است. اینجا دارن تمثیل میکنن اون نور الله رو که امامه. به چه صورته؟ کمشکاتن فیها مصباح، به مانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد. المصباح فی زجاجه، این چراغ در یک شیشه است. خب یعنی چی؟ چراغ در شیشه ای قرار داره که اون شیشه که انها کوکب دری، به مانند کوکب دری می درخشد. اینجا یک روایتی برای عزیزان بخونیم که یه مقدار راهگشا باشه برای مطلب. عن ابی جعفر الباقر، از امام باقر در کتاب توحید صدوق، از امام باقر علیه السلام روایت کرده. فی قولی کمشکات فی ها مصباح، به مانند چراغدانی که در آن چراغی است. قال هو نور العلم فی صدر النبی، میگه مراد نور علمه که در سینه پیامبر است، اون مصباحی که در اون مشکاته. مشکات گفتیم اون جاییه که چراغ میذاشتن. اون چراغ نور علمه که در سینه پیامبر اکرم است. بعد فرمود المصباح فی زجاجه، این چراغ در زجاجه در شیشه است. میفرماد و زجاجه تو صدر علی علیه السلام، و مراد از شیشه سینه امیرالمؤمنینه. فرمود مشکات رو به رسول الله تعبیر کرد که در اون مصباحیه، چراغیه. فرمود این چراغ نور علمه که تو قلب پیامبره. بعد اون چه در قلب پیامبره در قلب امیرالمومنین هم هست، که فرمود از المصباح فی زجاجه، چراغ در شیشه است. شیشه یعنی قلب امیرالمومنین که در اون چراغ هست، همون نور علمی که در سینه پیامبر اکرم بود. و سار علم النبی الی صدر علی علیه السلام، و علم پیامبر به سینه امیرالمؤمنین منتقل شد. علم النبی علیان علمه، علم النبی علیان علمه، تعلیم داد پیامبر اکرم حضرت علی را، علم خودش را به حضرت علی علیه السلام. تعلیم داد یعنی منتقل شد از صدر رسول الله به قلب امیرالمؤمنین. یوقد من شجرت مبارکه، یعنی روشنی میدهد یا میسوزد میفروزد از شجره مبارکه. یعنی این نور علم از یه شجره مبارکه است، که این شجره مبارکه چنین خصوصیت دارد، لا شرقیه و لا غربیه. لا شرقیه و لا غربیه رو فرمود لا یهودیه و لا نصرانیه، نه یهودیه نه نصرانی. این چراغی که می فروزد از شجره مبارکه زیتون است. شجره مبارکه زیتون، زیتون در روایات به حضرت ابراهیم علیه السلام تعبیر شده و تین و زیتون، شجره مبارکه زیتون به حضرت ابراهیم علیه السلام که اینها از شجره ابراهیمی هستند، اون پدر موحدان عالم، حضرت ابراهیم پدر موحدان عالمه که این از اون شجره ابراهیمی است. همون جوری که در قرآن شجره ملعونه داریم و شجره الملعونه که تعبیر شده به بنی امیه که اینا شجره ملعونه هستن، همینجور هم شجره مبارکه به امیرالمؤمنین تعبیر شده، به حضرت ابراهیم تعبیر شده که فرزندان او تمام در نسل او انبیا و اوصیا در نسل حضرت ابراهیم هستند و کلی از ادیانی که در عالم هست از ادیان ابراهیمی اصلا، یعنی دین یهود، دین مسیح، سابعین، اسلام، اینا همه از ادیان ابراهیمی هست. حالا اون حقیقت ابراهیم علیه السلام، اون حقیقت ابراهیم که فرمود فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از من است، در صورت تبعیت از من میشه و الا از من نیست. این شجره ابراهیمیه فرمود لا شرقیه ولا غربیه، نه شرقی است و نه غربی. مفسرین در مورد این شجره مبارکه که نه شرقی است و نه غربی خیلی مطالبی گفتن. تو این روایتی که خوندیم تا اینجا شو فرمود لا یهودیه ولا نصرانیه، نه یهودیه و نه نصرانی. در مورد حضرت ابراهیم در خود قرآن آمده ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفاً مسلما، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی. خب یهودی و نصرانی که اصلا بعد از حضرت ابراهیم درست شدن، یهودی ها پیروان حالا حضرت موسی، فرزندان حضرت یعقوب، نصرانیان هم که پیروان حضرت عیسی چند هزار سال بعد از حضرت ابراهیم هست. پس آیه قرآن چی میگه؟ میگه ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی. و اینجا هم که شجره مبارکه رو به حضرت مبارکه زیتونه رو به حضرت ابراهیم تعبیر میکنه، میفرماد لا شرقیه ولا غربیه. و چرا شرقیه و غربیه رو به یهودیه و نصرانیه تعبیر کرد؟ ها، اولا شرق چیه؟ محل شروق و طلوع نور خورشیده و غرب محل غروب و تاریک شدن نور خورشیده. عالم طبیعت غربه، آخرین جایی که نور غروب میکنه درش، نور خورشید و حقیقت دیگه آخرین مرحله اینجاست دیگه که در اینجا غروب میکنه. و شرق میشه عالم ارواح، مجردات، که اونجا محل تابش نور خورشیده. خب حالا میفرماد یهودی غربیه، نصرانی شرقیه. در این زمینه در قرآن اشاراتی هست، مثلا در مورد حضرت موسی علیه السلام میخونیم و ما کنت بجانب القربی از قزینا الی موسی الامر، تو در جانب غربی نبودی هنگامی که امر را برای موسی تمام کردیم. غرب رو نسبت میده به کی؟ حضرت موسی علیه السلام. اما در مورد حضرت مریم میفرماد فاتخذت من دونها مکانا شرقیا، برگرفت از آنها در مکانی شرقی. حضرت موسی رو میگه غربی، حضرت مریم رو میگه شرقی، که اینجا وقت میفرماد لا شرقیه ولا غربیه، که فرمود لا یهودیه ولا نصرانیه. چرا تعبیر کرد؟ چون یهودیان غربی هن، یعنی وابسته به عالم طبیعت هن، مادی هن، احرس الناس علی حیات دنیا، حریص‌ترین انسان ها هستند نسبت به زندگی دنیا. حریص‌ترین انسان ها نسبت به حیات دنیا هستند. لذا پول پرست‌ترین انسان ها یهودی ها هستند، که اصلا معاد رو هم مادی میدونن اونا، معاد رو هم یه جوری طبیعی و دنیایی میدونن. اما مسیحی ها، حالا مسیحی ها که میگیم همه مسیحی ها رو نمیگیم، اون پیروان حقیقیشون رو، اونا بریده از دنیا هستن که ازدواج نمی کنن، خانه اختیار نمی کنن، کلن چیان بریده از دنیا هستن. یهودی ها چسبیده به دنیا، اونها بریده از دنیا. اما می فرماد این شجره ابراهیمی در حد اعتداله، لا شرقیه ولا غربیه، نه چسبیده به عالم دنیاست نه منسلخ از عالم طبیعته، امت وسط میشه، اون اعتدال حقیقی رو داراست. و این نور از این شجر است، از این حقیقته، از حقیقتی که ورای یهودی و نصرانیه، حنیفه، فطریه، بر فطرته، بر صراط مستقیمه. که بعضی گفتن اکثر احکام تورات مربوط به امور دنیاییه و اکثر مطالب انجیل مربوط به امور آخرتیه، و در روایتی پیامبر اکرم فرمود برادرم موسی از چشم راست نابینا بود و برادرم عیسی از چشم چپ و من از هر دو چشم بینا هستم، که اشاره داره به همون لا شرقیه و لا غربیه، نه شرقی است و نه غربی. که این شجره زیتونه، شجره مبارکه زیتونه ابراهیمی، اون توحید خالص و ناب، این مصباح، این چراغ، این نور علم از این شجره مبارکه است، از شجره مبارکه توحیده. از شجره مبارکه توحید که حضرت ابراهیم پدر بزرگ موحدانه. اصلا خود کلمه ابراهیم یعنی پدر بزرگ، خود معنای ابراهیم یعنی پدر بزرگ. و روایاتی داریم که جالب اینه که این رو منده در منابع و مآخذ مسیحیان دیدم. ما قائلیم که روایات داریم که پیامبر اکرم می‌فرماد در شب معراج در آسمان هفتم که حضرت ابراهیم رو دیدم، دیدم هر کدوم از اطفال شیعه، اطفال مؤمنین که از دنیا میرن، حضرت ابراهیم اونها رو پرورش میده، متکفل پرورش اطفال شیعه است. مسیحیان میگن هر کودکی که بمیره در آغوش ابراهیم علیه السلام میره. منظور از پرورش اطفال شیعه، اطفال مؤمنین، پرورش به علم توحیده، نه اینکه جسمشون رو پرورش بده. خیلی اصلا 90 سالشونه ولی طفلن، بچه هم پرورش باید پیدا کنه، باید توحید بیاموزه. توحید هم به صرف اینکه گفتیم خدا یکیش تموم نشد، داره که معرفت به توحید باید پیدا کنه. این نور علم که در سینه رسول الله، سینه امیرالمؤمنینه، یک اصل و حقیقتی داره که اصل و حقیقت ابراهیمیه. همون جوری که در ظاهر پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین از شجره ابراهیم علیه السلامه، از نسل حضرت اسماعیل علیه السلامه، و یهودی ها از نسل حضرت اسحاق هم. چقدر هم اختلاف بین این دوتا مسلک یا دوتا شاخه وجود داره، یعنی بین یهود و اسلام، که مستحضر هستید اونها منجی ما رو که وعده داده شده، این پیامبر ما فرموده که حضرت مهدی علیه السلام میاد و نجات میده عالم رو، اونها برای خودشون یه منجی دیگه قائلن که میگن ماشیح نجات دهنده ماست. ماشیح همون مسیحه، مسیح آمده، حضرت مسیح. اونا میگن، یهودی ها میگن هنوز نیومده. اون کسی که ادعا میکرد من مسیح هم دروغگو بود، یعنی حضرت عیسی علیه السلام رو. مسیحی ها هم میگن حضرت عیسی مسیح که همون ماشیه بر میگرده. ما هم میگیم بر میگرده. ما هم روایات داریم که حضرت عیسی در موقع ظهور امام عصر میان و بیعت میکنن با ایشون و یاری میکنن ایشونو. اونها یهودی ها و مسیحی ها الان دست به یکی شدن. این صهیونیست ها که میگن نجات دهنده ما ماشیه میاد، و این که مسلمان ها میگن منجی، این همون دجاله، این دجاله از مهدی رو علیه السلام. و روایاتی هم تو روایات ما وارد کردن، مثل این که همه تون شنیدید حضرت مهدی رو کی به شهادت میرسونه؟ یه زن که ریش داره، اسمش هم سعیده است. اینو یهودی، چون من تمام مآخذ شیعی رو، حتی بعضی مآخذ سنی رو، اصیل رو، روایی رو گشتم چنین روایتی پیدا نکردم. تو این کتب متأخر که نوشته شده این حدیث وارد شده که امام زمان رو یه زن ریشدار میکشه، چون اونا میگن دجال رو هیچ مردی نمیتونه بکشه. یه زن که به شکل مرد میشه دجال رو میکشه. ببینید اون وقت آوردن تو روایات ما که امام زمان رو یه زن میکشه، اونم که به صورت ریش داره. بعد اسمش هم سعیده است، یعنی زن با سعادت، زن سعادتمندیه. حالا این شجره ابراهیمی که خداوند به حضرت ابراهیم فرزند عطا نمی کرد تا در سن پیری، بعد وعده ذریه‌ای به ایشون داد که الحمدلله الذی وهب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خدا رو هم از آن خداست که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. بعد از ذریه ایشون که تمام یهودیا و مسلمان ها اینو همه از ذریه مادی و معنوی ابراهیم علیه السلام هم. چون تنها ذریه مادی نیست که، اون ذریه معنوی مهم اصلا که فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کی تبعیت کند مرا از من است، فرزند من، فرزند روحانی من، و اون کسی که تبعیت نکنه فرزند منم که باشه از من نیست. خب فرمود این شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه و لا غربیه است، نه غربی و مادی صرفه و نه روحانی و مجرد صرف، بلکه در حد اعتدال توحیده. یکاد و زیتها یوزی، نزدیک است که زیت آن، زیت گفتیم روغن زیتونه، اصاره زیتون میشه چی؟ زیت. نزدیک است که روغن آن بدرخشد، فروزان گردد، روشن بشه. ولو لم تمسس و نارون، اگرچه آتشی بدان نرسد. اونقدر این روغن شفافه، میگه نزدیک که خود به خود مشتعل بشه بدون اینکه آتشی بهش برسه. چی میفرماد اینجا رو؟ قال یکاد العالم من آل محمد صلی الله علیه و آله یتکلم بالعلم قبل ان یسأل. عالم اهل بیت نزدیک است که سخن گوید از علم قبل از آنی که از اون سوال شود، قبل از این که بپرسن جواب بده. یکی سومن خدمت امام صادق علیه السلام گفت سوالی دارم. امام صادق علیه السلام فرمود میخوای هم سوالتو بگم هم جوابتو بگم؟ گفت بله آقا بگی. آقا سوالشو گفت، گفت این سوالت بود؟ گفت بله آقا درست همین بود. جوابشم فرمود اینه. آقا از کجا گفتی شما اینو؟ فرمود مگه حدیث نخوندی از پیامبر اکرم؟ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از فراست مؤمن به پرهیزی که اون نگران به نور خداست، به نور خدا می نگرد. لذا قبل از اینکه تو بخوای حرف بزنی من میفهمم چی میخوای بگی، به چه نیتی میخوای حرف بزنی. اصلا اینجا میفرماد بدون آنکه آتشی بدان برسد شعله میگیره. منظور اینه که بدون علت مادی، یک تعبیرش اینه که بدون سوال جواب میده، یه تعبیرش اینه که بدون معلم عالمه. امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود یا ان اما انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. تو به حمد الله عالم بی معلمی و فهیم بی مفهمی، بدون استاد عالمی، بدون تفهیم کننده فهیمی. این همون یکاد و زیتها است، یکاد و زیتها یوزی و لولم تمسس و نار. اونقدر صفا داره این روغن، این ماده، که بدون آتش میخواد نور بده، بدون اینکه آتشی در کار باشه. بدون آتش، بدون سبب مادی میخواد نور افشانی کنه. قبل از اینکه بپرسن عطا میکنه، قبل از درخواست جواب میده. چه نورانیتی داره این؟ نورون علا نور. می فرماد ای امام معید به نور العلم و الحکمت فی اثر امام من آل محمد. یعنی امامیست که معید است به نور علم و حکمت، که دنبال امام دیگر می آید، امامان اهل بیت. و ذالک من لدن آدم الى ان تقوم الساعه، و این از زمان حضرت آدم تا انقراض عالم پابرجاست. زمین هیچ وقت خالی از حجت خدا نیست، نمیشه زمانی باشه که حجت خدا نباشه در روی زمین. لولا الحجه لساقت الارض به اهلها. حجت خدا نباشه زمین اهلشو فرو میبره در خودش. فهؤلاء الاوصیاء الذین جعلهم الله خلفاءه فی ارضه و حججه علی خلقه لا تخلو الارض فی کل عصر من واحد منهم. اینهایی که اوصیا هستن و خداوند اونها رو حجت قرار داده، زمین در هیچ عصری از وجود آنان خالی نیست. زمین بدون امام نمیشه باشه. لذا پس می‌فرماد نور و نورون علا نور، یعنی امامی در اثر پشت سر امامی، امامی که پشت سر امامی می آید. پس این مراتبی که فرمود، مشکات، مصباح، زجاجه، چراغدان، چراغ، شیشه که شیشه مثل کوکب دوری می درخشه، اینا همه مراتب چی؟ انتقال علمه. و یک ریشه ای داره که اون مقام توحیده، مقام فناء فی الله، که از اونجا این روغن، روغنی که باعث اصل اون چراغ از چی؟ از روغن دیگه. اون که گفتن اون روغن منظور الهاماته، اشراقاته، افاضاتیه که میاد برای عالم، مشاهدات و مکاشفاتی که داره. این از اون شجره مبارکه است. البته در روایت داریم که آقا امیرالمومنین می‌فرماد انا شجره تخرج من طور سینین، من اون شجره ای هستم که از طور سینا بیرون می آیم. فرقی نمی کنه، یک مقام واحد دارم. این که میگیم توحید ابراهیمی به جهتی که اینشون پدر موحدانه، که توحیدی که اسلامیه همون توحید ابراهیمیه، توحید قرآنیه. خود این زجاجه، این شیشه، فرمود کنه ها کوکبون دوری، اصلا مثل کوکب دوری خودش می درخشه از صفایی که داره. این قلب، قلب عارف، قلب مؤمن از شدت صفا مثل اون، میگه زجاجه ایه که مثل کوکب دوری درخشش داره. و خیلی روایات ما هم کوکب دوری رو تعبیر کردن به خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها. کوکب دوری رو تعبیر کردن به صدیقه طاهره. خلاصه تمام این علومی که در ائمه اطهار هست و در اولیاء اونها از یک ریشه است، از یک شجره است. شجرم به این علت شجره رو فرمود چون شجره یک تنه است که به ساقه ها و شاخه ها و برگ های متکثری تقسیم میشه. اصلشون یک چیزه، اصلشون اگرچه یه ساقه زخیم تره، یه ساقه نازک تره، یه شاخه باریک تره، اما همه از یک تنه نشأت میگیرن. بابا جان هم در الهی نامه دارن، الهی شکرت که شاخه ای از شجره طیبه طوبی ام، شاخه ای از شجره طیبه طوبی هستم، که هر مؤمن یک شاخه یا یک برگ بسته به اون وسعت و قدرتش داره از شجره طوبی است. خب نورون علا نور، نورون علا نور رو یه تفسیر دیگهی که درش هست، نوریست بر روی نور دیگر. نورون علا نور، نوریست بر روی نور دیگر. نور اول همون الله و نور و سماوات و الارض، نور الله. نور دوم نور ولایته، نور خاصه است. نور اول نور عامه که همه رو در بر میگیره، الله و نور و سماوات و الارض، همه آسمان ها و زمین ظهور این نور هست. اما یه نوری هست که نور خاصه است که میگیم الامام و نور الله، امام و نور خداست. اون نور رحیمی، موجودات یک نور دارن همه که موجود شدن، اما مؤمنین دو تا نور دارن. آیا در قرآن هم هست مؤمن دو تا نور داشته باشه؟ نورهم یسعا من بین ایدیهم و به ایمانهم، نور آنها در جلو و سمت راستشان میدود. پس دو تا نور دارن، نورون علا نورن، یک نور عام که همه دارن، یک نور ایمان که اختصاصی مؤمنان دارا هستن. که یک تعبیر نورون علا نور میشه این مطلبی که عرض شد، یهد الله لنورهی من یشا، هدایت میکند خداوند به نور خود هر که را خواهد، یعنی به طرف ولایت هدایت میکنه. امام باقر علیه السلام روایت داره به شخصی فرمود لازم نیست شما مردم به طرف ولایت ما دعوت کنید، لازم نیست حرفی بزنید از ولایت ما، خدا هر کی رو بخواد گردنش رو میگیره و داخل میکنه در حریم ولایت ما، از دست خودش نیست، نمیتونه داخل نشه و نمیتونه خارج بشه و اونایی که اهلیت ندارن نمیتونن داخل بشن. پسر نوح مگه نبود؟ پسر حضرت نوح علیه السلام که آیه قرآن فرمود انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست، ما گفتیم اهل تو نجات میدیم، او از اهل تو نبود، سنخیتی با تو نداره. خداوند هدایت میکند به ولایت ما هر که را خواهد. روایت داریم یه دین اومد در خدمت امام باقر علیه السلام، ظاهرن از چین بودن، از چین، که جابر میگه من اونجا بودم با امام باقر علیه السلام که اینا آمدن که اسلامشون رو عرضه کنن، ارادتشون رو عرضه کنن. آقا فرمود که شما در چین چجوری ما رو میشناسید؟ تو خود مکه و مدینه امام سجاد فرمود علیه السلام ما در تمام مکه و مدینه 20 نفر موهب نداریم، شما حالا امام باقر فرمود شما تو چین چجور ما رو شناختید؟ فرمود آقا اونجا یه گلی هست سبز میشه بیرون میاد، وقتی قنچه باز میشه روش صلوات بر محمد و آل محمد نوشته شده.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
و این گل از به واسطه یک گل افرادی رو در چین خداوند هدایت کرده که اونها از چین بیان امامشون رو دریابن، اما عده‌ای بودن تو مدینه با اینها دشمنی میکردن، معجزه میدیدن و دشمنی میکردن. یهدی الله لنوره من یشاء، هدایت میکند. اینجا دو تا معنا داره، یکی به واسطه نور خود، یهدی الله لنوره من یشاء یعنی هدایت میکند به سوی نور خود هر که را بخواهد، یکی به وسیله نور خود هدایت میکند هر که را بخواهد. هدایت میکنه به طرف امام هر کیو بخواد و هدایت میکند به وسیله امام هر کی را بخواهد. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هر کی را دوست داشته باشی هدایت نکنی، بلکه خداوند است که هدایت میکند آن را که بخواهد. که اینجا این آیه که عرض کردیم خودش خیلی بحث درش هست که تو هر کیو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، یه معناش اینه که خدا باید هدایت کنه. و یضرب الله الامثال للناس، و مثال میزند خداوند برای مردم، که میفرماد این نوری که گفته شد اینجا، این نور منظور انسان‌ها، انسان کامله، یعنی امامه، نه اینکه مثال برای خود خدا باشه. سبحان الله، نعوذ بالله، چون فرمود که فلا تنسبو لله الامثال، برای خدا مثل نزنید. بعد خداوند چجور میشه خودش بخواد برای خودش مثل بزنه؟ فرض این آیه نور رو بدونیم عزیزان. خیلی نورانیت داره. امروز هم خبردار شدید که یکی از اولیاء خدا که از ارادتمندان حضرت آقا بودن، حجا و رضا بلاهی، به رحمت خدا رفتن. ایشون از پرورش یافتگان مکتب آقا جان بودن که به حق کامل بودن، یعنی بنده خودم از آقا جان شنیدم که ایشون رو فرمود کاملن، کامل هستن. کسی بودم که وقتی خدمت رسول خدا مشرف میشن و از رسول اکرم تقاضای ذکر میکنن که ذکری به ما عنایت کنید، بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماد من به شما ذکر سکوت میدم که آقا جان میفرمود خیلی جالب ذکر سکوت، و در خود هزار یک نکته آقا جان روایتی آوردن از رسول خدا که در مورد اولیاء خدا میفرماید سکتو، یا ساکتن، فکان سکوت هم ذکرا، و سکوت اینها ذکر است. اولیاء خدا رو با دو تا مکاشفه و کرامت و اینها نمیشه تعریف کرد. امام باقر و از امام صادق علیه السلام روایت داریم، می‌فرماید کمالا تقدر و علا صفت الله لا تقدر و علا صفتنا، و کمالا تقدر و علا صفتنا لا تقدر و علا صفت المؤمن. شما همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید، و همون جوری که ما اهل بیت رو نمیتونید وصف کنید، یک مؤمن کامل رو هم نمیتونید وصف کنید. یک مؤمن رو، مؤمن کامل رو نمیتونید وصف کنید، به وصف در نمیاد اصلا. که اینها اون انسان‌هایی هستند، تک تک انسان‌هایی هستند که خداوند به واسطه اینها به اهل زمین رحم میکنه، که واسطه فیضن بین امام و خلق، بین امام و خلق واسطه فیضن. خدا عذاب رو از بعضی مناطق به خاطر وجود اینها برمی‌داره. و رحمت خودش رو به واسطه اینها نازل می‌کنه. انشاءالله که از روح پرفتوح ایشون به ما هم عنایتی کنن، که ما هم قلبمون، نورمون، سرمون با ولایت متصل باشه انشاءالله. برای اینکه ارادت خودمون رو برسونیم، اونا به دعا و ذکر ما احتیاجی ندارن، اصلا دعا و ذکر مردم به حد اونها نمیرسه، فقط برای اظهار ارادت خودمون به روح پرفتوه ایشون یه حمد سوره قرار بفرمایید. دعای مجیر که این شبها شب سوم شب هست وارد شده، این شب هم باشه به تابه باشه که میرسه
اللهم صل على محمد اللهم